در انتظار آغاز عملیات 15 روز گذشت و خبری جز خمپاره های داعش نبود که هر از گاهی اطراف شهر را می کوبیدند. خانه و باغ عمو نزدیک به خطوط درگیری شمال شهر بود و رگبار گلوله های داعش را به وضوح می شنیدیم. دیگر حیدر هم کمتر تماس می گرفت که درگیر آموزش های نظامی برای مبارزه بود و من تنها با رویای شکستن محاصره و دیدار دوبارهش دلخوش بودم. تا اولین افطار ماه رمضان چند دقیقه بیشتر نمانده بود و وقتی خواستم چای دم کنم دیدم دیگر آب زیادی در دبه کنار آشپزخانه نمانده است. تأسیسات آب آمرلی در سلیمان بیک بود و از روزی که داعش این منطقه را اشغال کرد در لوله ها نفت و روغن ریخت تا آب را به روی مردم آمرلی ببندد. در این چند روز همه ذخیره آب خانه همین چند دبه بود و حالا به اندازه یک لیوان آب باقی مانده بود که دلم نیامد برای چای استفاده کنم. شرایط سخت محاصره و جیره‌بندی آب و غذا شیر هلیه را کم کرده و برای سیر کردن یوسف مجبور بود شیر خشک درست کند. باید برای افطار به نان و شیره توت قناعت می کردیم و آب را برای طفل شیرخواره خانه نگه می داشتم که کتری را سر جایش گذاشتم و ساکت از آشپزخانه بیرون آمدم. اما با این آب هم نهایتاً می توانستیم امشب گریه های یوسف را ساکت کنیم. پس فردا که دیگر شیر هلیه خشک می شد باید چه می کردیم؟ زنمو هم از ذخیره آب خانه خبر داشت و از نگاه غمگینم حرف دلم را خواند که ساکت سر به زیر انداخت. عمو قرآن می خواند و زیر چشمی حواسش به ما بود که امشب برای چیدن سفره افطار معطل مانده ایم و دیدم اشک از چشمانش روی صفحه قرآن چکید. در گرمای 45 درجه تابستان زینب از ضعف روزداری و تشنگی دراز کشیده بود و زهرا با سینی بادش می زد که چند روزی می شد با انفجار دکلهای برق از کولر و پنکه هم خبری نبود. شارژ موبایلم هم رو به اتمام بود و اگر خاموش می شد دیگر از حال حیدرم هم بی خبر می ماندم. یوسف از شدت گرما بیتاب شده و هلیه نمی توانست آرامش کند که خودش هم به گریه افتاد. خوب می فهمیدم گریه هلیه فقط از بیقراری یوسف نیست. 4 روز بود عباس به خانه نیامده و در سنگرهای شمالی شهر در برابر داعشی ها می جنگید و احتمالاً دلشوره عباس طاقتش را تمام کرده بود. زنمو اشاره کرد یوسف را به او بدهد تا آرامش کند و هنوز هلیه از جا بلند نشده خانه طوری لرزید که هلیه سر جایش کوبیده شد. زنمو نیمخیز شد و زهرا تا پشت پنجره دوید که فریاد عمو میخکوبش کرد. نرو پشت پنجره، دارن با خمپاره میزنن. کلام عمو تمام نشده، مثل اینکه آسمان به زمین کوبیده شده باشد، همه جا سیاه شد و شیشه های در و پنجره در هم شکست. من همانجا در پاشنه در آشپزخانه زمین خوردم و عمو به سمت دخترها دوید که خورده های شیشه روی سر و صورتشان پاشیده بود. زنمو سر جایش خشکش زده بود و هلیه را دیدم که روی یوسف خیمه زده تا آسیبی نبیند. زینب و زهرا از ترس به فرش چسبیده و عمو هرچه می کرد نمی توانست از پنجره دورشان کند. هلیه از ترس می لرزید. یوسف یک نفس جیغ می کشید و تا خواستم به کمکشان بروم، قررش انفجار بعدی پرده گوشم را پاره کرد. خمپاره سوم درست در حیاط فرود آمد و از پنجره های بدون شیشه طوفانی از خاک خانه را پر کرد. در تاریکی لحظات نزدیک اذان مغرب چشمانم جز خاک و خاکستر چیزی نمی دید و تنها گریه های وحشت زده یوسف را می شنیدم. هر دو دستم را کف زمین عصا کردم و به سختی از جا بلند شدم. به چشمانم دست می کشیدم، اما حتی با نشستن گرد و خاک در تاریکی اتاقی که چراغی روشن نبود چیزی نمی دیدم که نجوای نگران عمو را شنیدم: حالتون خوبه؟ به گمانم چشمان او هم چیزی نمی دید و با دلواپسی دنبال ما می گشت. روی کابینت دست کشیدم تا گوشی را پیدا کردم و همین که نور انداختم دیدم زینب و زهرا همانجا پای پنجره در آغوش هم پنهان شده و هنوز از ترس می لرزند. پیش از آن که نور را سمت زنمو بگیرم با لحنی لرزان زمزمه کرد: من خوبم، ببین هلیه چطوره؟ زجه های یوسف و سکوت محض هلیه در این تاریکی همه را جان به لب کرده بود. می ترسیدم امانت عباس از دستمان رفته باشد که حتی جرأت نمی کردم نور را سمتش بگیرم. عمو پشت سر هم صدایش می کرد و من در شعاع نور دنبالش می گشتم که خمپاره بعدی در کوچه منفجر شد. وحشت بیخبری از حال هلیه با این انفجار در و دیوار دلم را در هم کوبید و شیشه جیغم در گلو شکست. در فضای تاریک و خاکی اتاق و با نور اندک موبایل بالاخره هلیه را دیدم که با صورت روی زمین افتاده و یوسف زیر بدنش مانده بود. دیگر گریه های یوسف هم بیرمق شده و به نظرم نفسش بند آمده بود که موبایلم از دستم افتاد و وحشت زده به سمتشان دویدم. زنمو توان نداشت از جا بلند شود و چهار دست و پا به سمت هلیه می رفت. من زودتر رسیدم و همین که سر و شانه هلیه را از زمین بلند کردم، زنمو یوسف را از زیر بدنش بیرون کشید. چشمان هلیه بسته و نفسهای یوسف شماره افتاده بود و من نمی دانستم چه کنم. زنمو میان گریه حضرت زهرا را صدا می زد و با بیقراری یوسف را تکان می داد تا بالاخره نفسش برگشت. اما هلیه همچنان بیهوش بود که نفس من بر نمی گشت. زهرا نور گوشی را رو به هلیه نگه داشته بود و زینب می ترسید جلو بیاید. با هر دو دست شانه های هلیه را گرفته بودم و با گریه التماسش می کردم تا چشمانش را باز کند. صدای عمو می لرزید و با همان لحن لرزانش به من دلداری می داد: نترس، یه مشت آب بزن به صورتش، به حال میاد. ولی آبی در خانه نبود که همین حرف عمو روزه شد و ناله زن عمو را به یا حسین بلند کرد. در میان سرسام مسلسلها و طوفان توپخانه‌ای که بی امان شهر را می کوبید، آوای اذان مغرب در آسمان پیچید و اولین روزه من را با خاک و خمپاره افطار کردیم. نمی دانم چقدر طول کشید و ما چقدر بال بال زدیم تا بالاخره هلیه به حال آمد و پیش از هر حرفی سراغ یوسف را گرفت. هنوز نفسش به درستی بالا نیامده، دلش بیتاب طفلش بود و همین که یوسف را در آغوش کشید دیدم از گوشه چشمانش باران می‌بارد و زیر لب به فدای یوسف می‌رود. عمو همه را گوشه آشپزخانه جمع کرد تا از شیشه و پنجره و موج انفجار دور باشیم، اما آتشبازی تازه شروع شده بود که رگبار گلوله هم به صدای خمپاره‌ها اضافه شد و تنمان را بیشتر می‌لرزاند. در این دو هفته محاصره هر از گاهی صدای انفجاری را می‌شنیدیم، اما امشب قیامت شده بود که بیوقفه تمام شهر را می‌کوبیدند. بعد از یک روز روزداری، آن هم با سحری مختصری که هلیه خورده بود، شیرش خشک شده و با همان اندک آبی که مانده بود برای یوسف شیر خشک درست کردم. همین امروز زنمو با آخرین ذخیره های آرد نان پخته و افطار و سحری من نان و شیره توت بود که عمو مدام با یک لقمه نان بازی می کرد تا سهم ما دخترها بیشتر شود. زنمو هم ناخوشی ناشی از وحشت را بهانه کرد تا چیزی نخورد و سهم نانش را برای هلیه گذاشت. اما گلوی من پیش عباس بود که نمی دانستم آبی برای افطار دارد یا امشب هم با لب خشک سپری می کند. اصلاً با این باران آتشی که از سمت داعشی ها بر سر شهر می پاشید در خاکریزها چه خبر بود و و می ترسیدم امشب با خون گلویش روزه را افطار کند. از شارژ موبایلم چیزی نمانده و به خدا التماس می کردم تا خاموش نشده حیدر تماس بگیرد تا این همه وحشت را با عشقم قسمت کنم و قسمت نبود که پس از چند لحظه گوشی خاموش شد. آخرین گوشی خانه گوشی من بود که این چند روز در مصرف باتری قناعت کرده بودم، بلکه فرصت همصحبتیم با حیدر بیشتر شود که آن هم تمام شد و خانه در تاریکی محض فرو رفت. حالا دیگر نه از عباس خبری داشتیم و نه از حیدر، که ما زنها هر یک گوشه‌ای کس کرده و بی صدا گریه می کردیم. در تاریکی خانه‌ای که از خاک پر شده بود، تعداد راکت‌ها و خمپاره‌هایی که شهر را می‌لرزاند از دستمان رفته و نمی‌دانستیم انفجار بعدی در کوچه است یا روی سر ما. عمو با صدای بلند سوره‌های کوتاه قرآن را می‌خواند. زنمو با هر انفجار صاحب از زمان را صدا می‌زد و به جای نغمه مناجات سحر با همین موج انفجار و کولاک گلوله نیت روزه ماه مبارک رمضان کردیم. آفتاب که بالا آمد تازه دیدیم خانه و حیاط زیر و رو شده است. پرده های زیبای خانه پاره شده و همه فرش از خرده های شیشه پوشیده شده بود. چند شاخه از درختان توت شکسته، کف حیاط از تکه های آجر و شیشه و شاخه پر شده و همچنان ستون های دود از شهر بالا می رفت. تا ظهر هر لحظه هوا گرمتر می شد و تنور جنگ داغتر و ما نه وسیله‌ای برای خنک کردن داشتیم و نه پناهی از حملات داعش. آتش داعشی ها طوری روی شهر بود که هلیه از دیدار عباس ناامید شد و من از وصال حیدر. می دانستم سد مدافعان شکسته و داعش به شهر هجوم آورده است، اما نمی دانستم داغ شهادت عباس و ندیدن حیدر سخت‌تر است یا مصیبت اسارت. ما زنها همچنان گوشه آشپزخانه پنهان شده و دیگر کارمان از ترس گذشته بود که از وحشت اسارت به دست داعشی ها همه تن و بدنمان می لرزید. اما غیرت عمو اجازه تسلیم شدن نمی داد که به سمت کمد دیواری اتاق رفت. تمام رخت خوابها را بیرون ریخت و با آخرین رمقی که به گلویش مانده بود صدایمان کرد: بیایید برید تو کمد. چهارچوب فلزی پنجره‌های خانه مدام از موج انفجار می‌لرزید و ما مسیر آشپزخانه تا اتاق را دویدیم و پشت سر هم در کمد پنهان شدیم. آخرین نفر زنمو داخل کمد شد و عمو با آرامشی ساختگی بهانه آورد: اینجا ترکش های انفجار بهتون نمیخوره. اما من میدانستم این کمد آخرین سنگر عمو برای پنهان کردن ما دخترها از چشم داعش است، که نگاه نگران حیدر مقابل چشمانم جان گرفت و تپش های قلب عاشقش را در قفسه سینه‌ام احساس کردم. من به حیدر قول داده بودم حتی اگر داعش شهر را اشغال کرد مقاوم باشم و حرف از مرگ نزنم، اما مگر می شد. عمو همانجا مقابل در کمد نشست و دیدم چوب بلندی را کنار دستش روی زمین گذاشت تا اگر پای داعش به خانه رسید از ما دفاع کند. دلواپسی زن عمو هم از دریای دلشوره عمو آب می خورد که دست ما دخترها را گرفت و مؤمنانه زمزمه کرد: بیاید دعای توسل بخونیم. در فشار وحشت و حملات بی امان داعشی ها کلمات دعا یادمان نمی آمد و با هر آنچه به خاطرمان می رسید از اهل بیت تمنا می کردیم به فریادمان برسند، که احساس کردم همه خانه می لرزد. صدای وحشتناکی در آسمان پیچید و انفجارهایی پی در پی نفسمان را در سینه حبس کرد. نمی فهمیدیم چه خبر شده که عمو بلند شد و با عجله به سمت پنجره‌های اتاق رفت. هلی صورت ظریف یوسف را به گونه‌اش چسبانده و زیر گوشش آهسته نجوا می‌کرد که عمو به سمت ما چرخید و ناباورانه خبر داد: جنگنده‌ها شمال شهر را بمبارون می‌کنند. داعش که هواپیما نداشت و نمی دانستیم چه کسی به کمک مردم در محاصره آملی آمده است. هرچه بود پس از 16 ساعت بساط آتشبازی داعش جمع شد و نتوانست وارد شهر شود که نفس ما بالا آمد و از کمد بیرون آمدیم. تحمل این همه ترس و وحشت جانمان را گرفته و باز از همه سخت‌تر گریه های یوسف بود. هلیه دیگر با شیره جانش سیرش می کرد و من می دیدم برادرزاده‌ام چطور دست و پا می زند که دوباره دلشوره عباس به جانم افتاد. با ناامیدی به موبایلم نگاه کردم و دیگر نمی دانستم از چه راهی خبری از عباس بگیرم. هلیه هم مثل من نگران عباس بود که یوسف را تکان می داد و مظلومانه گریه می کرد و خدا به اشک عاشقانه او رحم کرد که عباس از در وارد شد. مثل رویا بود. هلیه حیرت زده نگاهش می کرد و من با زبان روزه جام شادی را سر کشیدم که جان گرفتم و از جا پریدم. ما مثل پروانه دور عباس می چرخیدیم که از معرکه آتش و خون خسته و خاکی برگشته و چشم او از داغ حال و روز ما مثل شمع می سوخت. یوسف را به سینه اش چسباند و می دید رنگ هلیه چطور پریده که با صدایی گرفته خبر داد قرار دولت با هلیکوپتر غذا بفرسته و عمو با تعجب پرسید حمله هوایی هم کار دولت بود. عباس همانطور که یوسف را می بویید با لحنی مردد پاسخ داد نمی دونم. از دیشب که حمله رو شروع کردن ما تا صبح مقاومت کردیم. دیگه تانکاشون پیدا بود که نزدیک شهر می شدن. از تصور حمله‌ای که عباس به چشم دیده بود دلم لرزید و او با خستگی از این نبرد طولانی ادامه داد. نزدیک ظهر دیدیم هواپیماها اومدن و تانک‌ها و نفربراشون رو بمبارون کردن. فکر کنم خیلی تلفات دادن. بعضی بچه‌ها میگفتن ایرانی‌ها بودن، بعضی‌ها میگفتن کار دولته. و از نگاه دلتنگم فهمیده بود چه دردی در دل دارم که با لبخندی کم رنگ رو به من کرد. بچه‌ها دارن موتور برق میارن. تا سوخت این موتور برق‌ها تموم نشده میتونیم گوشی‌هامون رو شارژ کنیم. اتصال برق یعنی خنکای هوا در این گرمای تابستان و شنیدن صدای حیدر که لبهای خشکم به خنده باز شد. به همت جوانان شهر در همه خانه‌ها موتور برق مستقر شد تا هم حرارت هوا را کم کند و هم خط ارتباطمان دوباره برقرار شود. و همین که موبایلم را روشن کردم 17 تماس بیپاسخ حیدر و آخرین پیامش رسید. نرجس دارم دیوونه میشم، تو رو خدا جواب بده. از اینکه حیدرم این همه عذاب کشیده بود کاسه چشمم لرزید و اشکم چکید. بلا فاصله تماس گرفتم و صدایش را که شنیدم دلم برای بودنش بیشتر تنگ شد. نمیدانست از اینکه صدایم را میشنود خوشحال باشد یا بابت این همه ساعت بیخبری توبیخم کند که سرم فریاد کشید تو که منو کشتی دختر. در این قحط آب چشمانم بیدریق میبارید و در هوای بهاری حضور حیدرم لبهایم میخندید و با همین حال به هم ریخته جواب دادم گوشی شارژ نداشت، الان موتور برق آوردن گوشی رو شارژ کردم. توجیه هم تمام شد و او چیزی نگفت که با دلخوری دلیل آوردم تقصیر من نبود و او دلش در هوای دیگری میپرید و با بغضی که گلوگیرش شده بود نجوا کرد دلم برا صدا تنگ شده، دلم میخواد فقط برام حرف بزنی. و با ضرب سرانگشت احساس طوری تار دلم را لرزاند که آهنگ آرامشم به هم ریخت. با هر نفسم تنها حق حق گریه به گوشش میرسید و او همچنان ساکت پای دلم نشسته بود تا آرامم کند. نمیدانستم چقدر فرصت شکایت دارم که جام ترس و تلخی دیشب را یک جا در جانش پیمانه کردم و تا ساکت نشدم نفهمیدم شبنم عشق روی نفسهایش نم زده است. قصه غمهایم که تمام شد نفس بلندی کشید تا راه گلویش از بغض باز شود و عاشقانه نازم را کشید. نرجس جان میتونی چند روز دیگه تحمل کنی؟ از سکوت سنگین و غمگینم فهمید این صبر تا چه اندازه سخت است که دست دلم را گرفت. والا یه لحظه از جلو چشمام کنار نمیرید. فکر این که یه وقت خدایی نکرده زبونم لال و من از حرارت لحنش فهمیدم کابوس اسارت ما آتشش می‌زند که دیگر صدایش بالا نیامد. خاکستر نفسش گوشم را پر کرد و حرف را به جای دیگر کشید. دیشب دست به دامن امیرالمؤمنین شدم. گفتم من بمیرم که جلو چشمت به فاطمه جسارت کردن. من نرجس و خواهرام را دست شما امانت می‌سپارم. از توسل و توکل عاشقانش تمام ذرات بدنم به لرزه افتاد و دل او در آسمان عشق امیرالمؤمنین پرواز می کرد. نرجس، شماها امانت من دست امیرالمؤمنین هستید. پس از هیچ چی نترسید. خود آقا مراقبتونه تا من بیام و امانتم را ازش بگیرم. همین عهد حیدری آخرین حرفش بود. خبر داد با شروع عملیات شاید کمتر بتواند تماس بگیرد و با چه حسرتی از هم خداحافظی کردیم.